أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ابتدای بحثمون یک روایتی رو عرض بکنم از کتاب کافی شریف، کتاب و فضل العلم، باب و نوادر. حدیث چهارم این باب هست. میدانید که کتاب شریف کافی در واقع عنوان بابهاش، عنوان بندیش به این صورته، مثلا کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم. بعد هر کدوم از این بخش ها یه ابوابی داره، مثلا باب و نوادر یه بخش هایی رو آورده، بعد اونهایی که زیر مجموعی اون بخش ها قرار نمیگیره رو در باب و نوادر ذکر کرده. حدیث چهارمش، عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال جاء الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله مل علم. اومد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، گفت آقا علم چیه؟ تعبیری که حضرت به کار میبرن و پاسخی که میدن خیلی شنیدنی و جالبه. حضرت میفرماین قال الانصات با صاد، علم یعنی سکوت کردن. نشانه این که شما اهل علمید اینه که سکوت. ما عکسش رو فکر میکنیم، فکر میکنیم آدم وقتی علم داره خیلی صحبت میکنه، خیلی میدانداری میکنه، میگن آقا اهل علم و فضلن، مجلس رو اداره میکنن. حضرت میفرماین که الانصات. قال ثم من، به حضرت عرض کرد که آقا دیگه چی؟ بعضی از راوی ها یا بعضی از کسانی که میان خدمت اهل بیت علیهم السلام یه جواب میگیرن میرن، بعضی ها وای میستن. اگه خاطرتون باشه در حدیثی که از امام رضا علیه السلام بود که حضرت اومده بود راجع به قضا و قدر الهی میخواست بپرسه، هرچی حضرت میگفتن یه جور دیگه دوباره سوال میپرسید. خب البته علمش هم ظاهرا بیشتر میشه دیگه، دانشش افزون میشه. حالا این کسی که اومده خدمت حضرت میگه آه دیگه چی؟ حضرت فرمودن قال الاستماع. اگر من پیغمبر بخواهم برای علم معنایی بگویم، اول میگم سکوت کردن، بعد میگم گوش دادن. قال ثم من، به حضرت گفتش که آقا دیگه چی؟ قال الحفظ، حفظ کردن، شاید به معنای به خاطر سپردن، شاید به معنای مراقبت کردن، به این راحتی ها اسرار رو نگشودن. پس بازم امساک است، بازم به سمت سکوته، هنوز به سمت بفرمایید ما استفاده کنیم پیش نرفت. ثم قال ثم مه قال العمل به، سکوت کن، گوش بده، مراقبت کن. دیگه علم چه نشانه ای داره؟ دیگه علم رو چگونه میشد معنا کرد؟ العمل به، بهش عمل. قال ثم من، گفت دیگه چی یا رسول الله؟ پیغمبر فرمودن قال نشرح. حالا اون چرا که آموخته ای و برش آگاهی پیدا کردی حالا نشرش بده. شاید یکی از ایرادات در واقع برخی که ما اونها رو به دانش میشناسیم و شاید ایراد خود ما گاهی اوقات همین باشه، ما از ته داستان شروع میکنیم. چون شما دانشتون بیشتره احتمالاً بیشتر منتشر میکنید اول، بعد گاهی اوقات میگید خب اینایی که گفتیم مثل این که بعضیشو بد گفتیم، خوب محافظت نکردیم، بعد از شما میخوایم که گوش بدیم، بعد دیگه وقتی شماها دیگه ظرفتون پر شد دیگه خب ما هم سکوت میکنیم دیگه چیزی نمیگیم، در حالی که پیغمبر عکسشو فرمود. حالا سوال، آیا این توضیح و تبیین حضرت مغایرتی با این بحثی که ما در تبلیغ و بزرگداشت معارف اهل بیت علیهم السلام داریم مغایرتی نداره؟ ما مکرر در روایات، در تعابیر مختلف اهل بیت، در تعابیر یاران اهل بیت این رو میابیم که شما رو به نشر معارف اهل بیت در بزرگداشت شعائر اهل بیت تشویق و ترغیب کردن. این دوتا رو چجوری با هم جمع کنیم؟ خب از اون طرف روایت داریم که اگر کسی از روی عدم آگاهی کاری انجام بده به اصطلاح مضراتش بعضن بیشتر است از منافعش. شما فرض کنید یه نفری روح تبلیغ داره ولی حال کسب علم نداره، این گاهی اوقات میخواد به امیرالمومنین خدمت کنه خراب میکنه. یا حاج خانم رو شما فرض کن که حال تبلیغ و بزرگداشت شاعر داره، همه جا میشینه شروع کنه صحبت کردن ولی علم و دانش و فضلی نداره، این احتمالی که خراب کنه بیشتره دیگه. پس نمیتونیم بگیم ارتباط نداره، داشتن علم لازمه یک تبلیغ موفقه. بله یعنی به میزانی که علم آموخ تبلیغ کنه.
نه، آیا نهایتش اینه؟ یعنی یه حد بالاشه که به این مرتبه برسه که بعد از این سکوت کرد و حفظ کرد و گوش داد و این همه تموم شد عملا کرد بعد تازه نشش بده، این یه حد بالاشه، ولی در حد توان میتونه تو بخشای خانه‌دار.
اگر اینجوری که شما تفسیر کردید بگیم، بعد در واقع صحبت کسانی میشود که میگن بابا ما که نمیدونیم، تبلیغ کار ما نیست، ما اگه خیلی همت بکنیم خودمون عمل کنیم. بعد عملا در جامعه مسئولیت تبلیغ و دفاع را میسپریم به مثلا حوزویان، به مثلا کسانی که لباس روحانیت تنشون باشه، یا یعنی عملا میگیم خب ما که اهلش نیستیم، ما برداشته میشه. این تیکه آخر فهمشتون رو اولشو
من میگم، من میگم به مراتب خودش باید این کار رو انجام بده در حد خودش،
هر کسی در حد علم خودش. شما بفرمایید بعد
ببینید اینقدر باید قوی کار میکرد، مراحل قوی رو باید اینقدر نهادینه کرد که به اون تبلیغ برسید، یعنی مرحله آخری که علم حالا اونجوری که آموختی قوی کار کرده باشیم اونده باشیم و بتونیم حالا کامل صحیح نشه.
اگر یه نفری در اداره کردن خانواده خودش ضعفی داشت، یه بزرگتری تو فامیل هستن، حالا اگه یه عروس داماد تازه کاری اومدن بهش گفتن که خب ما چی کار کنیم، به مشکل خوردیم، بر اساس فهمش شما میتونه بگه که خب من که هنوز خودم در اداره زندگی خودم یه لنگولونگیایی دارم، من هنوز به مرحله عمل نرسیدم، ممکنه دانشی داشته باشم، پس من نمیتونم شما راهنمایی بکنم. اگر یه نفری واقعا در بحث نمازش هنوز به اون مراتب عالی نرسیده بود، بعد این میتواند بر اساس این روایت و این تیپ استدلال بگه خب پس من نمیتوانم امر معروف کنم در زمینه نماز. اینا شو باید حل کنیم در پاسخ. در واقع دینداری ما، دین ورزی ما، دین ورزی فقاهتی است. نمیخوام بگیم ما فقیهی ما، نه، میخوام بگیم ما مراجعمون به روایات نباید مراجعه عوامانه باشه، باید مراجعه های عمیق باشه، تحلیلی باشه، بتونیم اونجاهایی که فکر میکنیم با یک بحثی سازگاری نداره رو بتونیم توضیح بدیم. نهایتش اینه که بریم از اهلش بپرسیم، فقط نخوانیم و بریم جلو. ببین مثلا ممکنه الان اگر اسم این محفلمون رو جلسه نگذاریم، انتظار این داشته باشیم که خب یه نفر یه رایتی بخونه، یه تذکری و به بچه جالب فرمودین. بله اول سکوت و عجب آدمای اینا حرف میزنن اول سکوت ندارن و بلندش میری دم درن قضا بهمون میدن احتمالاً میری. ولی اگر بخوایم فقیهانه بخوایم عمیق نگاه کنیم باید بتونیم اینا رو تحلیل کنیم، باید بعضی از این نکته هاشو پیدا کنیم. فرمایشات شما رو هر کدومو یه جوری میپذیرم و منتها میخوام یه درجه عمیق ترش کنیم دیگه. اونم میشه همون علم دیگه. شما یه موقع میگی علم رو از کتاب میگیری، یه موقع میگی علم رو از دیگران میگیری. بازم همون علم است دیگه، از خودش نمیگه. خیلی خوب، اون که از خودش بوافه که هیچی، میگه تکلیفش روشنه. نکته اگر اضافه میفرمایید اضافه کنید، اگه نه من چند تا نکته ذیل این سوال بگم. سوال که روشنه، سوال روشنه. چجوری می شود؟ چجوری می شود این بحث رو جمع کرد با اون همه بحث های تشویق کننده و ترغیب کننده به نشر معارف اهل بیت علیهم السلام؟ پاسخ یک، یعنی ذیلش چند تا نکته عرض می کنیم، جمع اینها میشه پاسخ. پاسخ یک این است که ما روایات را به صورت فردی تحلیل نمی کنیم، ما جمع روایات رو باید نگاه کنیم. یعنی اینجوری نیست که یک روایت رو بگیریم بگه سکوت و تمام، نه، خب بغلش هم اون یکی روایتی رو که نشانه ها و تعاریف و توضیحات دیگری راجع به علم هم داده می شود و باید توجه کنیم. همه علم سکوت نیست، روایات توضیحی دیگری هم وجود دارن. در عین اینکه این روایت رو داریم، روایات ترغیب و تشویق به بزرگداشت شعار اهل بیت هم داریم. خب اینا رو چجوری با هم جمع کنیم؟ باید همه رو با هم ببینیم. نمیتونیم بگیم اینجا تعارض است. باید بگیم اصلا معنای استفاده از روایات همین رجوع به همه روایاته، نه رجوع به یک روایت یا دو روایت. نکته دوم که شما هم به خوبی اشاره کردید این بود که این میتواند تشکیکی باشه، یعنی زوم مراتب باشه. تشکیکی بودن یعنی چی؟ یعنی مراتب داره. شما به یک قدری از علم بهره میبرید، به همون میزان بهرتون از علم میکوشید که سکوت و آرامش و اون افتادگی را بهتر رعایت کنید، به همون میزان جلب علم شما شنونده بهتری هستید چون ارزش دانش رو میدانید، به همون میزان شما مراقبت و محافظتتون بر حفظ اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین بیشتر است، به همون مراقبت و دقت شما میکوشید عملتون رو اصلاح کنید، در گام بعد هم به عمل پرداخته اید هم نشر داده اید. زوم مراتب بودن. سوم، نکته سوم این است که این اتفاقا خیلی خوب قابل جمعه. چجوری؟ ما ترغیب شده ایم، تشویق شده ایم به بزرگداشت علم، عالم و معارف اهل بیت علیهم السلام. بعد به مایی که میخواهیم تو این صحنه عمل کنیم میگن حواست باشه، تمرکز اول باید تمرکز درونی باشه. این تذکر، تذکر به جاییست. میگه تو میخواهی بزرگداشت شعائر فاطمی را به جای آوری، تذکر اول به خودت، از خودت شروع کن، بعد برو سراغ بعدی. تو میخواهی توجه کنی به حرمت سید الشهدا علیه السلام، اینجوری نباشه که بعد از ظهر روز عاشورا بری یه جایی خیلی شیک بشینی مثلا یه دوتا روایت بخوانی یا دوتا روایت برات بخوانن. تو از خودت شروع کن، اول اون شور و حرارت بزرگداشت شعائر حسینی را در خودت پیاده کن، بکوش در نشرش هم تلاش کن، هیچ مقایرتی نداره. ولی این که دین توجه اول را به خود میدهد این خیلی مهمه. گاهی تو بحث‌های اعتقادی که زمینه‌های بحث‌های اخلاقی شده این نکته رو گفتیم، گفتیم اگر ما نکته‌ای میگوییم هدفمون این نیست که ترازویی بگیریم دوباره همه رو بسنجیم، با این ترازو اعتقادات امام جماعت محل، اعتقادات این صاحب دسته، اعتقادات این صاحب هیئت، نمیخوایم با ترازو را بیفتیم سراغ بقیه. ما میخواهیم از این ابتدا به یک خودسازی و تغییر در خودی توجه بکنیم و در گام بعد. پس اگر کسی نتوانست در حیطه شعائر توفیقی داشته باشه و کاری بکنه، هرچه بر علمش بیفزاید برای رشد معنوی و ویژگی های شخصیش بسیار نیکوست. یعنی یه نفری از مستمعان بحثای ما نگه آقا من حالا الان یه گوشه ای از مثلا یکی از ایالت های امریکا هستم که دارم این بحث رو تعقیب میکنم و میشنوم و مثلا خب من الان دسترسی ندارم، امکانی ندارم، پس ولش کن، رها کنیم بحث علمی رو. نه، اینطور نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی دارن که خواهش کنم این روایت رو با دقت بشنوید، تقدیم کنیم صلواتی به محضر مقدس مولا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم. امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول یا طالب العلم. امیر المؤمنین علیه السلام خطاب میکنن به شما که وقت گذاشته اید، آمده اید و حواستونم بوده که آمده اید برای طلب علم. خوب دقت کنید چقدر از این نکته هایی که حضرت میفرمایند تذکر و توجه به درون است. میگه مگه طالب علم نیستی؟ جمع روایت یعنی همین، یعنی هم روایت را میشنوی که تغییری در درون حاصل بشه، هم روایت را میشنوی که انشاءالله خدمتگزار باشی. تعابیر حضرت فوق‌العاده است. حضرت میفهمن ان العلم ذو فضائل کثیره، علم امتیازات بسیاری داره. فرأسه التواضع، سر علم از فضائل علم میخوان بگن، گویی علم را دارن شبیه یک انسانی توصیف میکنن. علم توحید یکی از علوم است، علم در مباحث نبوت یکی از علوم است، علم در مباحث اخلاقی یکی از علوم است، علم در مباحث احکامی یکی از علوم است. حضرت میفرمایند ای طالب علم، چه داری احکام میشنوی، چه تاریخ صدر اسلام داری میشنوی، چه داری راجع به دفاع از حریم امیرالمومنین مطلب میشنوی، چه داری مطالبی از طعن خلفا میشنوی برای اینکه بتوانی ولایت را در قلبت افزونتر و براعت را بیشتر کنی، هر کدوم این کارا را داری انجام میدی حواست باشه. العلم ذو فضائل کثیره فرأسه التواضع، سرش تواضعه. عینه البراءة من الحسد، این رشک از حسد است. یعنی ریشه این رشکی که تو میبری حسادت توست. و اذنه الفهم، گوش علم فهم است. و لسانه صدق، نمیشه عالم باشی کلامت استوار و صادقانه نباشه. و حفظه الفحص، حافظه این موجود این علم کنجکاوی است. و قلبه حسن نیه، دلش حسن نیته. و عقله معرفت الاشیاء و الامور، عقل علم معرفت اشیاء و امور است. و یده الرحمه، دستش رحمته. کسی که اهل علمه باید دست بده داشته باشه، دست رحمت داشته باشه، دست دستگیری داشته باشه. و رجله زیارت العلماء، پای علم رفتن برای زیارت و دیدار و مجالست با اهل علمه. و همته و سلامه، همتش سلامت است. شما با یک اهل علم اگر زندگی کردی باید از او در سلامت باشی. و حکمته الورع، حکمت علم پرهیزگاریه. و مستقره النجاح، قرارگاهش رستگاریه. و قاعده العافیه، جلودار علم عافیته. و مرکبه الوفا، مرکبش وفاست. کسی که اهل وفا نیست اهل علم نیست. و سلاحه لین الکلمه، سلاح این علم نرم زبانیه. کسی که زبانش تنده به همین میزان از علم دوره. و سیفه الرضا، شمشیر علم رضایته، راضیه به رضای خدا. و قوسه المدارا، کمانش مداراست با مردم، با اهل محل، با همسایه ها، با همسرش. و جیشه محاورت العلماء، لشکر علم گفتگوی با اهل علمه. میبینی کسی اهل دانشه میری ازش سوال میپرسی، نکته میشه. و ماله الادب، ثروت علم ادب است. و ذخیرته اجتناب الذنوب، پسنداز علم دوری از گناه. و زاده المعروف، توشه علم نیکیه. و ماه الموادعه، آشامیدنش سازگاریه. و دلیله الهدى، رهبرش هدایته. و رفیقه محبت الاخیار، رفیق علم دوست داشتن نیکانه، دوستی با اهل خیره. این روایت دوم رو برای چی عرض کردیم؟ گفتیم اگر میگوییم اهل علم شدن یعنی توجه به درون، امیر المومن علیه السلام میگه این کسی که طالب علمی، علم یه همچین چیزیست برای تو. علم وقتی کسب میکنی یعنی اینها باید در تو افزون بشه. یه تکلیفی عرض بکنیم از اون تکلیفایی که یه خورده کمتر این مدلی ها گفتیم. یه بزرگواری بفرمایید خانم ها و آقایان، خودتون نمیخواید تکلیف رو بیایید تحویل بدید، بر اساس این روایت یه جدول طراحی کنین، نگاه کنین ببینین شما مخاطب امیرالمومنین، نگاه کنین ببینید کدوم یکی از این شاخصه های علم را نداری، اون میشه پروژه ما برای کار کردن تو زندگی. یکی هست انشاءالله همه اینها رو داره ولی نرم زبان نیست، روی کار کنه. یکی هست همه ویژگی ها رو داره ولی اهل دوستی با نیکان نیست، رفیقاش یا عرق فروشن یا عرق بازن مثلا، دوره جون اهل مجلس. حالا نمیدونم توصیه میشه کرد یا نه، ولی اگر فکر کردم اگر همه مثلا یه محله ای همت کنن، اینایی که سر چهارراه ها مثلا عرق و عرق و زردرق و از این چیزا دارن، هر کی میرسه بگه داداش لومش معلومی برای برکت کنه، ماشین بعدی برسه. حالا اینایی که من شما میگم همه شو خودم گفتم، به یه نفر رسیدم گفتم امیرالمومنین قبول داری؟ گفت من چاکر علی هم هستم. گفتم علی راضی نیست تو اینا رو میفروشی. بچه آقای اون هم میگم بعد دوباره بچه ها نه دیگه، بعضی مواقع شده که مثلا اینا بقیه رفقاشون هم خبر میکنن و اینا و چرا قرمز طولانی باشه، یه بحثی تشکیل میشه. ولی حواستون باشه شیشه پنجره رو بیشتر از این مقداری پایین ندید. تجربی میگم برای که خاطر اگه خواستین یه نفرم میارن اینجا صورت شدشون. آره باید یه خود مراقب باشید، در رو حتما قبلش قفل کنین، از این دقت ها داشته باشید. بالاخره کار پیش میاد، ممکنه شما یه جواب خیلی، یعنی واقعا اگه همه اهل محل دو تا نکته بگید لاغر این محله رو ول میکنه. ولی گاهی اوقات هم آدم باید وایسه با کار.
مثلا من یه وقتی هم جوان‌تره رفتم پدرش گفتم ببین من با تو مشکلی ندارم و الان مثلا دارم میبینم تو ولی جوانی تو مثلا یه و بیست تا صحبت کرد. اگر بنا بشود که ما ها نسبت به این چیزا بی تفاوت باشیم، من جوری رد بشیم، حالا ممکنه یه نفر از شما بگه من دوتا زنگ مثلا به مسئولین شده میدارم، کسانی که باید مراقبت بکنن نام میزنم، حالا اونا نمیخوام بگیم نه اونا، ولی شما فرض بگیرید اگه هر کی رد شد بهش همچی جمله ای گفت، خب میشن دو دسته، یا میخرن ازش یا از این جمله ها بهش میگن. بعضیشون هستن مثلا تبلیغ هم میکنن، ارزون هم میدین، یه تبلیغ های اینجوری. به هر حال باید جواب داد و مطلب شد. حالا اینو حاشیه نرم، عرض میکردم که ما اگر بخواییم جدول رو خودمون طراحی کنیم، گاهی نگاه میکنیم ببینیم ما رفیقمون اهل نیست. امیرالمومنین فهمیدن تو طالب علمی، تو بچه جلسه‌ای هستی، بچه هیئتی هستی، اهل کتاب دینی هستی، یه سری مثلا گاهی اوقات به مسجد و منبر و این حرفا میزنی، رفیق تو بده عوض کن. اتفاقا فرمودین چی گفت؟ بذارید بگم چی میگیم. من برمیگردم میگم آقا دیگه نمیشه دیگه، خب همینه دیگه، اگه با این دو تا فامیلمونم داریم چیکار کنیم؟ اونم میگه من اگه اینو نفروشم چی بفروشم؟ البته من بهش راهنمایی کردم، یه فهرستی از چیزایی که میشه فروختم، گاهی بهشون میگم ببینم میشه فروخت. اما اگر من این جواب خودم دادم، خیلی تو بعضی از مدلای استدلال با یکی فرق نمیکنم. یا آقا تازه ما این مثلا رفقا رو جور کردیم، الان با هم دیگه این جنس رو گرفتیم، مثلا داریم این تجارت رو میکنیم، تازه مثلا ما تو ادارمون جا افتادیم، خب آدم تو اداره شا میفته، ولی تازه ما مثلا رفیقا هم کلاسی قدیممون رو پیدا کردیم، اونا که راهنمایی با هم بودیم، معلوم نیست بعضیاشون قابلیت این داشته باشن که شما باشون معنوس بشین. ممکنه شما یه وقت بگیم نه، ما به صورت سالیانه ای نمیدونم چند ماه یه باری، بالاخره گاهی هم دیگر میگیم، ولی حالا لزوما معنوس بشیم و دیگه رفت آمد خانوادگی و ببینید کدام یک از این قسمت‌های این جدول نقص داریم و درست کنیم. بعضی هم ممکنه میزان نقصمون بیشتر باشه. ببینید متذکر شدیم قبلا تو بعضی از بحثا گفتیم جدول رو نگیر برای خانم تیک بزن، برای شوهر تیک بزن، جدول رو حتی خودت برای خودت تیک بزن. علم یعلم برنم راهی ها خودت این کار رو انجام بدیم. این روایات بحث علم رو عرض کردم به جهت این که اگر در بحث توحید عمیق‌تر دقیق‌تر خواهش خواهیم کرد که به این روایتی که الان پیش رومونه که جلسه پیش خوندیم و تفصیلش رو گفتیم این جلسه انشاءالله میپردازیم، ما ارزش علم رو حواسمون هست، نابودن مباحث توحیدی رو حواسمون هست، توسلمون به خدای متعال که خدایا این سخنان را بر قلب ما نور علم مقدر بفرما حواسمون هست، اما اگه بخواد خوب حواسمون جمع بشه، هر چقدر این علم در وجود ما افزون میشود، یه خورده این درخت افتاده تر میشه و یه خورده توجهش به رفتار و شاخصه های اخلاقیش بیشتر میشه. حضرت در دو جا به دو زبان مختلف فرمودن مدارا و سازگاری. سازگاری با زنداداش یک وجهی از همین علم و طالب علم بودنه. سازگاری یعنی چی؟ یعنی شما در اوج حفظ حرمت‌ها و دقت‌ها، بالاخره حالا این بنده خدا بعد موقعی تاریخ نامزدی مثلا بچه یا تولد بچه‌شون دفته چیکار کنید؟ اون جلسه فکر کنم جلسه اول بود، یکی از آقایون گفتن که مثلا یه مهمانیه و مثلا برنامه یه بزرگوار دیگه گفتن که آقا حالا بزنید چه کسی با چه سلیقه‌ای مثلا تو این ایام که حالا نزدیک ایام فاطمی اول بود حالا مهمانی گذاشت، بله ما قبول میکنیم، اگر خواستی کار تربیتی بکنی پیش از این شروع کن، یه کاری بکن که خانواده توجهش نسبت به حرمت ایام فاطمی بیشتر باشه. اما اگه نکردی این کار را، حواست نبود، حالا نزدیک این ایام اینا بعد از سالها اومدن خواستن یه تولد برای بچه‌شون بگیرن، اگر اون مجلس مجلس گناه نیست، اگه شب شهادت رو نمیدونم غروب شهادت نیست که معمولا هم اطرافیان ما این کارو میکنن. حالا یه دقتی شما داری و دقت رو شاید نداشته باشه. اینجا دیگه باید حسن خلق بچه مسلمون و مدافع امیرالمومنین خودشو نشون بده. بعضی از داداشای ما آدمای تلخی هستند. بعضی از خواهرای ما هر دفعه فهمیدن که ما میخوایم شب جمعه بریم یه جلسه یه مطلقی انداختن. بعضی از فامیلامون هر موقع فهمیدن ما دیر رسیدیم به خاطر اینکه رفته بودیم هیئت، بعضیا برای اینکه دیدن ما یه خورده اضافه تر از اونی که اونا لباس مشکی میپوشن ان شاء الله لباس مشکی پوشیدیم یه چیزی گفتن. تلخی کلام اونها را توانستی با کار تربیتی درست کنی، تلاشتو بکن. ولی بچه شیعه امیرالمومنین باید تا جای ممکن، تا جایی که میتونه مدارا کنه. در معرض معصیت بودی قف، حرکت نکن، خط قرمزا رو رد نکن، خط قرمزا رو رد نکن. بعد بگو خدا دوست داره، حالا مثلا ناراحت میشن، نه. ولی یه جاهای مداراست. مدارا کردن عبور از خط قرمز نیست، مدارا کردن عبور از احساسات خودم. گاهی من یه حسی دارم، یه احساس درونی دارم میخواد منو سرشاخ کنه با جاری. سرشاخ نشون، یه حس درونی تو. گاهی من یه حسی دارم، این حس درونی میخواد منو سرشاخ کنه با خانومم. این حس رو توجه نکن، ولی خط قرمز روش وایس. پس ما الان مصادیق تعیین نکردیم، یه کلیتی رو گفتیم. گفتیم شما اگر یه جلسه میری تعداد ایرادات باید کمتر باشه، اگه دوتا جلسه میری تیکات باید کمتر باشه، بگی اینم تیک میخوره ایراد منه. اگر دوتا جلسه میری سه تا فایل صوتی گوش میدی، یه خورده باید همتت برای تغییر درون بیشتر باشه. اگر اصلا صبح تا شب در کل هفته و کل ماه در حس معنویت داری به خرج به صرف میبری، دیگه نباید ایراد داشته باشی. اگر طالب علمی و مخاطب امیرالمومنین هستی، در مصادیقش ورود نکردیم چون ممکنه بعضی سوالایی داشته باشن، مصادیقش ممکنه سخت باشه، لازم باشه فردی حل کرد. و اتفاقا شما اینو شنیدید دیگه، شیطان رفت آمدش به این خانه به خاطر حضور این برنامه امشب بیشتره، چون تو طبقه بالا که جلسه توجه و تذکر به امیرالمومنین نیست، اینجاست. اینجاست که باید یه خانومی یهو یه جمله‌ای بگه، اون یکی خانومه ناراحت بشه، دیگه تا سه ماه جلسه نره. اینجاست که باید کدورت پیش بیاد. اینجاست که باید گاهی زبان از دست آدم در بره. همین که خواست زبان در بره، شما بگو اومد پلو پیغمبر گفت آقا علم چیه؟ حضرت فرمودن سکوت کردن. یه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله وارد روایت میشه. بعد سوال بفرمایید. بله. الان شما وارد یه مصداق شدید، ولی من تذکر و توجه بدم حضرت ببینید در یه جا میگن و حکمت و حل ورع. ورع یعنی چی؟ چرا نفرمودن حکمت و حل؟ حکمت و حل تقوا. تقوای تقوای بیشتر. یعنی شما در تقوا، خوب اینو دقت کنید، شاید توضیح این مطلوب باشه. در تقوا شما لب دره نمیری، در ورع تمام حرکت پای کوه. اهل کوهنوردی الحمدلله هستن در جماعه. شما اگر حضرت میگن حکمت علم ورعه، یعنی نه تنها با دوست بد مجالست نمی کنی، اگر مشکوکی به این که این چقدر بده و یا چقدر اهل معصیته و یا چقدر میتونه مضر باشه برای زندگی تو، تو لبه پرتگاه که هیچی، وسط کوه هم نمیری، میای میچسبی به این دامنه کوه حرکت میکنی. این میشه غلط. در همین روایت حضرت پایانش رو میدن، فرمودن رفیقه محبت الاخیار، محبت افراد نیک، انس با افراد نیک. توضیح عرض کنم. ببینید در پاسخ به شما چند تا نکته بگم. نکته یک این که شما توجه کنید ما رو خط قرمزا هیچ شک نمی کنید. دقت کنید این مثال در این پاسخ یه جایی هست شما میگید خط قرمزه، میگید آقا برای منی که اینجا سر میز نشستم چه فرقی میکنه سر میز آب باشه یا مشروب باشه؟ دین میگه سر این میزی که مشروبه نشین، تو که دست نمیزنی نه آبشو میخوری نه مشروبتو، میگه سر این سفره نباید بشینی. اگر یک دوستی بود که این حدود و خط قرمزا بود که تکلیف روشن. این نکته یک. نکته دوم، حضرت میگن تو موافقت و مرافقتت با اهل خیر باشه. یعنی اگر گفتن خب رفیقای ایشون کیان، اونا اینو نام میبرن که اینا اهل روضه امام حسین، اونا اینو نام میبرن که اینا اهل زیارت کربلا، اونا اینو نام میبرن که اینا دلشون میتابه برای زیارت امام رضا، اونا اینو نام میبرن که بالاخره دو بار نماز اول وقتشون هم وسط جلسه رو میبینه آدم، میگن اینا رفیقش اینا. ولی یه موقع یهو شما میبینید بعد سالها ها میگن رفیقاش کیا بودن تو دبیرستان، رفتین خواستگاری، بعد اتفاقا ناپریزی میکنین میرین مشورت، به شما میگن آقا اگر میخوای تحقیق کنی خب این رفیقاش تو دوره تحصیلش کیان، با کیا میپریده، کیا باش میپریدن. گاهی اوقات من مرافقتام اینجوری میشه. پس سوگیری باید سوگیری به سمت اخیار و نیکان باشه. نکته سوم، مدارای اهل بیت که توصیه میکنن و حتی میگن نیمی از خرد است، اون مدارا منظور چیه؟ یعنی دوست شما برای شما دفعه بعد که تولدتون بود هیچی نگفت، ولی اتفاقا رفتین یه جلسه ای اونجا برای دوستتون دیدین چه مثلا بریزو به پاش داره. یه دوستی داشتیم همکلاسی قدیمی بود، یه بار زنگ زد به ما گله کنه، گفتش آقا ما تا الان، حالا مثال میگم این تعبیرش دقیق نیست ولی حدودی، آقا ما تا الان در هزینه دادن چند سکه به این رفقامون مشارکت کردیم، ولی ما ازدواج کردیم، بچه اول اونم به دنیا اومده، هنوز هیچ چیزیش بر نگشته. حالا چرا زنگ زده بود؟ گفتش که خب شما با رفقا در ارتباط بودید، یه جوری ببین میتونی، ما الان بچه دوممون تو راست برای سری بعد که اومده یه جوری جبران بشه ان شاء الله. حالا نمیدونم قسمت نبود اصلا دیگه سری دوم که بچهش میدونه اومد هیچ کی دیدنش هم نرفت دیگه، چه برسه به اینکه بخواد سکه ای باشه. این میشه مدارا. مدارا در تخطی نیست. یه تعبیری براتون بگم جالب، در اون روایتی که حضرت صدیق سلام الله علیها در روز قیامت شفاعت میکنن، یکی از گروهایی که شفاعت میکنن کسانی هستند که مانع غیبت از یک دوستدار فاطمه زهرا شدن. اون تیکه شد که اگر کسی آبی داده باشد به محبت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ما اینو شنیدیم که میگه حضرت تا این حد میگن تو به خاطر محبت ما دست کسی آب دادی چون اون ما رو دوست داشت. یکی از وجودش هم اینه، تو مانع غیبت شدی از یک دوستدار فاطمه زهرا، حضرت زهرا ازت شفاعت میکنه. من یه وقت مدارا در حد گل و بلبل و مثلا اینایی که خریداری میشه بردم دارم تاج رو بردم نبردم، من عروسیش گفت نگفت، نامزدی دعوت شدم نشدم، زنگ زد ما از کربلا اومدیم دوما زیارت قبول بگیره نگفت، فامیلمون از دنیا رفت اومد مثلا تشییع جنازه یا خرج نیومد، یه موقع رویکردمون اینه، یه موقع رویکردمون این است که میگه اینجا دیگه آخه من بلندشم، میگن ما هر دفعه میشیریم میخوایم پشت سر رفقا صحبت کنیم بلند میشه، مجلس ما نمیاد برای اینکه هر موقع میاد اینقدر ما چرت و پرت و مزخرف و چیزی که صاحب زمان دوست نداره میگیم که دوست نداره. اینو حضرت نمیگن مدارا، حضرت اینو نمیگن مدارا. پس بحث خط قرمز که روشن، نکته دوم سلوکمون با اهل خیره، نکته سوم ما مدارامون در حیطه اشتباه ها و خطاهای رفتاری و گفتاری و ایناست، و نکته چهارم که هیچ اشکالی هم نداره. این همون جمع روایات است که اهل بیت علیهم السلام شما را از من میکنن از مجالست با بعضی ها. حالا ما هنوز اون روایت هایی رو نخوندیم که وجود مقدس امام صادق علیه السلام دیدن یک کسی، حالا اگر اشتباه نکنم از یارانشون یا دوستدارانشون هرچی، داره میاد دستشو گشته رو شونه باباش داره میاد، یا داره جلوتر از پدرش حرکت میکنه، میگه حضرت دیگه با این معانست نداشتن. مدارای با مردم هست، اما تا جایی که خدا راضی است. اونجایی که خدا راضی نیست آدم با همسرش هم نباید مدارا بکنه، اونجایی که خدا راضی نیست آدم با دخترش هم نباید مدارا بکنه. اونجایی که خدا راضی هست بر مدارا رو گاهی من مدارا نمیکنم. شما فکر میکنید مثلا همه اختلافات سر حریم حضرت صدیقه طاهره تو خونه ها؟ نه، این میگه برای چی برای داداشت مثلا یک کلیپس گرونتر بردی برای مثلا خواهر من نگردی؟ از این حرفا. گل سری که سر اون بود مثلا سر دختر من بود، چرا اون رفته اینه این خریده؟ از این حرفاستی. کجا بحثای اعتقادی و باورهای اصیل مثلا زمین اختلاف شده؟ حالا گاهی هست البته، ولی معمولا نیست. خب الحمدلله استراحتتون انجام شد، انشاءالله ادامه توضیح روایت. اللهم صلی